تقدیم سلام و شام بخیر. امید است روز را به خوشی و سلامتی سپری کرده باشید. نیم ساعت نخست برنامه دری رادیو آشنای صدای آمریکا را که حاوی خبرها و رویدادهای مهم افغانستان و جهان است با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم.
شورای امنیت ملی میگوید که حملات پاکستان بر شرق افغانستان بی پاسخ نخواهد ماند. جامعه بین المللی حملات بر مکتب ملل متحد در فلسطین را تقبیه کرد و زلزله شدید در چین جان 175 نفر را گرفت.
پس از شنیدن مشروع خبرها گزارش هایی داریم در این مورد. ناظرین تیم انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله امروز در روند تفتیش آرا اشتراک نکردند. اسرائیل امروز بار دیگر غزه را مورد حملات قرار داد و عراقی های اقلیت های قومی از سوی دولت اسلامی عراق و شام مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. پس از شنیدن نیم ساعت برنامه خبری، برنامه گفت و شنود یا خبری اتری به صورت مستقیم نشر می شود که روی موضوع تاثیرات اجتماعی مبنی بر دادن ویزه مهاجرت برای افغانها از سوی حکومت ایالات متحده متمرکز است. با آشنا باشید تا بیشتر در این مورد بدانید. ابتدا مشروع خبرها با محمد هاشم حبیبزاده و من صفیه حساس.
با عرض سلام. شورای امنیت ملی به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان افزایش حملات اخیر پاکستان بر ولایت شرقی آن کشور را تجاوز خوانده گفت که مردم و حکومت افغانستان چنین حملات را در آینده بی پاسخ نخواهند گذاشت. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که مقامات امنیتی افغان از حضور نظامیان پاکستانی در صفوف طالبان و حملات توپخانه‌ای آن کشور بر ولسوالی‌های دانگام و شیگل ولایت کنر معلومات دادند. مقامات در شورای امنیت همچنان گفتند که حمله اخیر بر ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار توسط 1000 دهشت‌افکن به حمایت مشاورین پاکستانی صورت گرفته است.
مسئولین محلی ولایت بغلان گفتند که یک دختر 17 ساله پس از تجاوز جنسی از سوی یک مرد در ولسوالی خوست این ولایت دست به خودکشی زده است. خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان در این مورد چنین معلومات داد.
خانم به نام بی بی صبری نام داشت، از منطقه گرمابی میان شهر ولسوالی خوست تجاوز میشه بالایش و بعدن دختر دیگه هنوز چون قتلش به صورت مرموز است و هنوز ثابت نشده که آیا خودکشی کرده و یا کسی را به قتل رسانده.
با این حال خانواده بی بی صبری گفته است که پس از آن که دخترشان از سوی یک پسر مورد آزار جنسی قرار گرفته با تفنگ چرایی دست به خودکشی زده است. پلیس بغلان گفته است که عامل این تجاوز فراری است و تحقیقات به شدت جریان دارد.
مراسم فاتحه خانی حشمت خلیل کرزی پسر کاکای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در ولایت کندهار برگزار شد. در این مراسم بر علاوه سایر مقامات و شخصیت‌های برجسته افغانستان هر دو کاندیدر ریاست جمهوری نیز اشتراک ورزیده بودند. شرح بیشتر از سید سرور امانی.
دکتر اشرف غنی احمدزی گفت که کشته شدن وی توطئه سیاسی بوده.
شهید حشمت خان ارماندا و اتحاد.
ارمان حشمت خان اتحاد، اتفاق، وحدت ملی و تامین صلح بود. این ارمانهای وی را ما پورا می سازیم. دکتر عبدالله عبدالله کاندید دیگر ریاست جمهوری نیز کشته شدن حشمت خان کرزی را یک ضایعه خواند و اطمینان داد که با اعلان نتایج انتخابات و انتخاب رئیس جمهوری جدید صلح و ثبات تامین می گردد. با آینده افغانستان امیدوار هستیم. با آرزو داریم که بار دیگر در مراسم خوشحالی هموطنان قندهاری خود اشتراک نماییم. گرچه در قسمت‌های افغانستان نیز مردم به کشته شدن حشمت خان کرزی واکنش نشان دادند و خواستار پیگیری این قضیه شدند، ولی تا حال نه کسی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است و نه دولت کسی را به این جرم بازداشت نموده.
مقامات امنیتی در ولایت هرات میگویند که مسئولین کشتارهای اخیر در آن ولایت را شناسایی کردند. شرح بیشتر از خلیل نورزایی.
جنرال سمیع الله قطره قماندان امنیه هرات گفت باشندگان این ولایت مرزی قربانی جنگ‌های استخباراتی و منطقوی شدند که مقابله با آن برای نیروهای امنیتی دشوار است. جنرال قطره گفت سازمان دهندگان قتل‌ها و ترورهای اخیر در این ولایت 3 نفر میباشند که در کشور همسایه ایران سکنا گزیدند و از جانب حلقات خاص در این کشور حمایت و تمویل می شوند.
شاهدای عینی هم ادعای صورت گرفته که توسط کشور مشخصی یعنی عبدالله اکبری و ذبیح الله اکبری و حاجی وزیرخانی علیزایی که اونا در کشور ایران هستند در قتل ای افسرا و ساتنمانای شما در ولایت هرات اینی با پرداخت یک لک کلدار اینها ای افسر به شهادت می رساندند.
خواستیم تا در این مورد نظر مقام های ایرانی در غرب افغانستان را نیز با خود داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر حاضر به پاسخگویی نشدند. سمیع الله قطره همچنان گفت به شواهدی دست یافتند که دلالت مستقیم بر مداخله رهبر لشکر طیبه پاکستان در حمله بر قنصلگری کشور هندوستان در این ولایت می کند.
یک کسی را حافظ سعید میگن رهبری لشکر طیبه پاکستان است. آخرین اطلاعاتی را که از منابع استخباراتی ما رسیده در حمله انتحاری که بالای قنصلگری کشور هندوستان صورت گرفت او نقش داشته.
شماره زیادی از باشندگان هرات امروز با تجمع در مقابل دفتر شورای ولایتی به حکومت افغانستان هشدار دادند که در صورت تشدید ناامنی ها برای اداره این ولایت تصمیم خواهند گرفت.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
اخبار بین المللی. در اثر حمله بالای یک مکتب ملل متحد 10 نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شد. این مکتب به بیدار شدگان غزه سرپناه فراهم کرده است. یک مقام ملل متحد گفت که به نظر می رسد این یک حمله هوایی اسرائیل بوده باشد. شرح بیشتر این خبر را از عبدالواجد عادل می شنویم.
شاهدان عینی گفتند که انفجار در گذرگاه رفح زمانی رخ داد که مردم برای دریافت مواد غذایی صف کشیده بودند. لحظات پس به شمول کودکان جسد چندین نفر را در حالت خونبار در میدان باقی مانده بود. اردوی اسرائیل تا به حال در این مورد تبصره نکرده است. در مدت 10 روز این سومین بار است که مکتب ملل متحد مورد حملات قرار می گیرد. جامعه بین المللی این حملات را تقبیح کرده است. اسرائیل می گوید که به حملات راکتی حماس پاسخ داده است که از نزدیکی تسهیلات ملل متحد شلیک شده بود. یک سخنگوی ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی گفت که این مکتب برای تقریبا 3000 مهاجر سرپناه فراهم کرده است که در جریان درگیری ها مجبور به ترک منازلشان شده اند. از جانب دیگر هیئت فلسطینی، مقامات امریکایی و مصری برای مذاکرات به قاهره رسیدند، اما اسرائیل میگوید که هیچ دلیل برای فرستادن مذاکره کنندگان خیش ندارد.
ادامه خبرها از رادیو آشنای صدای آمریکا. مقامات چینی میگویند که یک زلزله قوی در منطقه کوهستانی دور افتاده در جنوب غرب آن کشور کم از کم 175 نفر را هلاک کرد. این زلزله که مرکز آن ولایت یونان بود باعث تخریب و فروریزی چندین ساختمان و زخمی شدن کم و بیش 1400 نفر دیگر شده است. مرکز زمینشناسی ایالات متحده امروز گفت که شدت این زلزله 6.1 به مقیاس ریکتر بود، اما مقامات چینی شدت آن را بیشتر از آن می دانند. مناطق جنوب غرب چین به کرات شاهد زلزله ها بوده و زلزله سال 2012 در این ساحه جان 80 نفر را گرفت.
تمام صاحب سلام، صدر اعظم لبنان امروز حمله امروزی شورشیان سوری بر یک شهر مرزی را حمله علیه لبنان و مردم آن کشور خواند. آقای السلام میگوید که حکومت لبنان هیچ نوع هرج و مرج را تحمل نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد که وضعیت از کنترل خارج شود. شرح بیشتر این خبر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
صدر اعظم لبنان میگوید اردوی آن کشور تلاش دارد تا ثبات را در شهرک ارسال برقرار کند، جایی که درگیری ها شب هنگام ادامه داشت. مقامات اردوی لبنان گفتند 8 سرباز و 2 غیر نظامی در جریان این خشونت کشته شده است. مقامات لبنانی گفتند که خشونت زمانی آغاز گردید که منصوبین امنیتی یک عضو گروه شورشی جبهه النصر را در یک پوسته تلاشی توقیف کردند. سپس شورشیان مسلح بر شهرک ارسال یورش برده خواستار رهایی او شدند. شورشیان حوزه پلیس را تصرف کرده و برای یک مدت کوتاه سربازان را گروگان گرفتند.
درگیری های شدید میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه امروز در حال ادامه داشت که تحقیق کنندگان برای روز سوم ساحه سقوط طیاره مالزیایی را در اوکراین بازرسی کردند. شرح بیشتر باز هم از نسرین محمود عزیزی.
مقامات محلی در دانسک میگویند که در جریان راکت پراگنی ها میان طرفین 6 نفر کشته شد. یک مقام دیگر محلی با آژانس خبررسانی رویترز گفت 3 نفر دیگر در ساحه لوهانسک کشته شده است. در این حال بقایای اجساد بیشتر قربانیان حادثه سقوط طیاره مالزیایی امروز به کیف رسید تا به هالند فرستاده شود. تیم 70 نفری تحقیق کنندگان هالندی و استرالیایی در کنار مقامات سازمان همکاری و امنیت در اروپا بر دریافت ده‌ها جسد دیگر تمرکز دارند که هنوز هم ناپدید هستند. در این طیاره که در اوکراین سقوط داده شده 298 مسافر و عمله موجود بود.
مقامات سومالیایی میگویند که انفجار یک بم در مرکز آن کشور 3 زن را کشت و حداقل 7 نفر دیگر را زخمی کرد. مقامات میگویند که قربانیان کارگران تنظیف جاده ها بودند. مقامات میافزایند که این افراد مصروف پاکاری جاده ها بودند که بم جابجا شده در یک انبار زباله در موگادیشو انفجار کرد. هیچ شخص یا گروه مسئولیت این رویداد را تا اکنون به عهده نگرفته است، اما گروه تندرو الشباب مرتبط به القاعده در این اواخر حملات خود را در موگادیشو شدت بخشیده است.
و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در یک اقدام بی سابقه رهبران حدود 50 کشور افریقایی را در یک نشست در واشنگتن گرده هم می آورد. واشنگتن انتظار می برد تا در مورد فرصت های تجارت ایالات متحده و شرکت های آمریکایی در افریقا صحبت کند. افریقا از رهگذر اقتصادی یکی از قاره های سریع در حال رشد است و ایالات متحده در این قاره از شهرت ویژه نیز برخوردار است. با آن هم شماری از تجارت های آمریکایی در زمینه سرمایه گذاری در افریقا کند عمل کرده است. این نشست فردا در حال برگزار می شود که چین، اروپا و ژاپن نیز تلاش مشابه دارند. مقامات ایالات متحده می گویند که تنها 4 رهبر افریقایی زیمبابوه، سودان، ارتریا و جمهوری افریقای مرکزی به دلیل سابقه تخطی از حقوق بشری در این نشست دعوت نشدند. این بود خبرهای جهان و اکنون توجه کنید به خبرهای ورزشی و اقتصادی از نسرین محمود عزیزی.
شنوندگان عزیز، در بخش ورزش لیز آرمستد برنده مقام دوم مسابقات بایسیکل رانی المپیک 2010 لندن بالاخره یک مدال طلا را کمایی کرد. آرمستد روز یکشنبه در آخرین روز رقابت میان کشورهای مشترک المنافع با پیمودن مسافه 98 کیلومتر در سرکوی مرطوب گلاسکو مقام نخست را کسب کرد و مدال طلا را از آن خود کرد. آرمستد گفت: اکنون من می توانم خود را یک قهرمان بنامم، نه یک برنده مسابقه. این یک چیز خاصی بود که من همیشه رویای آن را در سر داشتم. او 7 دوری این مسیر را در 2 ساعت و 38 دقیقه و 43 ثانیه به پایان رساند. هم تیم او ایما پولی با تفاوت 25 ثانیه مدال نقره را کسب کرد. در این مسابقات اشلی پاسیو از افریقای جنوبی مدال برونز را کسب نمود که با تفنی کرومویل استرالیایی یک جا مسافت را طی کرده و 1 دقیقه و 11 ثانیه از آرمستد در عقب قرار داشتند. در مسابقات کشتیگیری سرگی کولوف با موفقیت از لقب کشتیگیری در وزن سبک در شنبه شب در برابر بلیک کپاریلوی استرالیایی دفاع کرد. کولوف ورزشکار 31 ساله روسی مستقر در فلوریدا با 25 رقابت پیروزمندانه و 1 باخت در 13 رقابت پی در پی حریفان خود را با ضربه ناکاوت از میدان خارج کرد. با این پیروزی قرار است کولوف با برنارد هاپکینز قهرمان نیمه سنگین وزن در نورنبرگ و یا بروکلین مسابقه دهد. و در یک خبر اقتصادی، رسانه دولتی چین گزارش داد که انفجار مشکوک ناشی از احتراق ذرات در فابریکه تولید پرزجات وسایل نقلیه در شرق چین که شرکت جنرال موتورز را تأمین می کند حداقل 69 نفر را کشته و بیش از 180 تن دیگر را مجروح ساخته است. این رویداد بار دیگر ایمنی محل کار را در چین باعث یک نگرانی برجسته می سازد. این فاجعه صنعتی از زمان آتش سوزی در فارم پرورش مرغ که منجر به کشته شدن 112 نفر در ماه جون سال گذشته گردید در نوع خود جدیترین محسوب می شود. انفجار گرد و غبار توسط احتراق سریع ذرات در یک فضای بسته و خشک به وجود می آید. این ذرات می تواند گرد و غبار و یا پودر فلزات مانند آلومینیوم را شامل گردد که در اثر تماس با یک جرقه، سطوح بیش از حد گرم و یا تصاعد الکتریکی ماشین‌آلات متحرک گردد. وبسایت فابریکه آکیست که آن دستگاه تولیدی در سال 1998 به سرمایه 8.8 میلیون دلار توسط شرکت محصولات فلزی کنشن زانرانگ اعمار گردید. کار عمده آن ذوب آلومینیوم برای شرکت جی ام و سایر شرکت ها می باشد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
مشروع مجمع خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون نوبت نشر گزارش هاست. روند تفتیش آرا بعد از یک هفته دوباره آغاز گردید، اما ناظرین دکتر عبدالله در آن اشتراک نکردند. در این مورد مکی منیر از کابل گزارش دارد.
روند تفتیش بدون حضور ناظرین تیم عبدالله بعد از چند ساعت تاخیر بعد از چاشت امروز دوباره آغاز گردید. روند تفتیش آرا صبح امروز با بیشتر از یک ساعت تاخیر آغاز گردید، اما بعد از یک ساعت به دلیل عدم حضور ناظرین عبدالله این روند تا چاشت امروز متوقف گردید. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این روند به ساعت 2 بعد از چاشت در حضور ناظرین بین المللی و ناظرین تیم اشرف غنی احمد زئی و در عدم حضور ناظرین تیم عبدالله آغاز گردید. وی افزود که این کمیسیون تا ساعت دوی بعد از چاشت انتظار ناظرین تیم عبدالله را کشیدند، اما آنها در روند حضور نیافتند.
روند تفتیش با شکل فیزیکیش در 3 هنگر توسط 100 تیم تفتیش که توسط ناظرین اشرف غنی احمدزی و همچنان مشاهدین ملی و بین المللی مشاهده و نظارت میشن آغاز شد.
آقای نور ابراز امیدواری نمود تا تیم عبدالله نیز در این روند سهم بگیرد و از آن نظارت نماید. وی تاکید کرد که روند تفتیش آرا دیگر متوقف نمیگردد و به شدت پیش میرود تا مطابق به پلان این روند خاتمه یابد و نتایج نهایی اعلام گردد. آقای نور گفت که این کمیسیون روند را چندین بار به دلیل اینکه تیم های اردونامزاد در آن حضور داشته باشند به تعویق انداخته است و بیش از این نمیتواند به تاخیر بیاندازد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که چارچوب طرز العمل ابطال آرا توسط تیم های نامزدان پیشنهاد گردیده و ملل متعهد آن را انکشاف داده و کمیسیون چون مطابق به قانون بوده بدون تغییر آن را تایید نموده است. بنابراین نتیجه تفتیش باید مورد قبول اردو نامزد قرار گیرد.
کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه تغییر در معیارهای ملل متعهد و پیشنهادات اردو کاندید نآورده. باید هر نتیجه که با اساس تفتیش بیرون میاد هر دو کاندید مجبور و مکلف هستند که ایره بپذیرند.
به گفته نور به تعداد 2177 ناظر ملی و بین المللی از روند تفتیش 100% آرا نظارت می نمایند. مذاکرات تیم تکنیکی عبدالله با ملل متحد از شب گذشته تا اکنون ادامه دارد. فضل احمد معنوی مسئول تیم تکنیکی عبدالله به صدای امریکا گفت که مذاکرات این تیم با ملل متحد هنوز هم ادامه دارد. وی در مورد آغاز روند تفتیش آرا گفت که اگر با ملل متحد و کمیسیون در مورد پیشنهاداتشان به نتیجه برسند، روند تفتیش آرا را قبول دارند و اگر به نتیجه نرسند قبول ندارند. روند تفتیش آرا چندین بار به دلیل اختلاف نظر میان تیم‌های نامزدان روی طرز العمل ابطال آرا متوقف گردیده است. آقای نور از رسیدن بیشتر از 87% صندوق‌های آرا از 31 ولایت کشور خبر داد و گفت که صندوق‌های 3 ولایت دیگر نیز به زودی به دفتر مرکزی این کمیسیون می‌رسد. از سوی دیگر امروز تیم عبدالله نوار صوتی از معاون دوم رئیس جمهور را نشر نمود که دها که صدای کریم خلیلی می باشد و در انتخابات مداخله نموده است. نصرالله بریالای ارسلایی رئیس تیم انتخاباتی عبدالله به خبرنگاران گفت که نوار صوتی که در آن صدای کریم خلیلی است کاملا دقیق است و در آن تقلب صورت نگرفته است و اگر از تیم آنها خواسته شود نهادی که نوار را در اختیار آنها قرار داده است نیز نام خواهند برد. وی گفت مراجعی هست که صحت و عدم صحت این نوار صوتی را به اثبات می رساند، اما دولت نمی خواهد که این سندها به اثبات برسد. در این نوار صوتی که دها می شود صدای معاون دوم رئیس جمهور آمد کرزی است، آقای کریم خلیلی در یک مجلس محرمانه از پیروزی تیم اشرف غنی احمد زی که مورد تایید وی نیز می باشد سخن می گوید.
من هم صحبت های با جلالت و آقای رئیس جمهوری افغانستان باشدم و هم تماس های با دوستان جهانی که دوستان بیدون ما و ما وعده بودن با استفاده از هر افضاری و با استفاده از از هر فرصتی باید برای این استفاده شده، ولو که این فرصتها ولو که این ابزارها کنار خواستگارهای انتخاباتی هم باشد.
اما بصیر عباس رئیس دفتر کریم خلیلی این نوار صوتی را رد نموده و آن را ساختگی خواند و افزود که آنها هیچ گونه باکی و تشویشی از بررسی این صدا ندارند.
ما رد میکنیم، این فایل صوتی کاملا یک فایل ساختگی هست.
اما دیده شود که بالاخره بنبست انتخاباتی به کجا خواهد کشید. آیا مذاکرات تیم عبدالله با ملل متحد نتیجه میدهد یا باز هم این تیم علایق خود را با کمیسیون های انتخاباتی قطع می نماید؟
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
نیروهای اسرائیلی امروز بعد از آن که کشته شدن یک سرباز ناپدید شده ایشان تایید گردید، باریکه غزه را بار دیگر مورد حملات قرار دادند. همکارم احمد فوادلامی با جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی اسرائیل امروز یکشنبه گفت هدار گلدین، یک سرباز آنها که قبلا باور می شد به دست جنگجویان حماس افتاده باشد، کشته شده است. به گفته نظامیان اسرائیلی، هدار گلدین 23 ساله منصوب قطعه پیاده جیباتی به روز جمعه در جریان نبرد جان داده است. بدنبال این اعلام، خانواده این سرباز خبر مرگ هدار را پذیرفت. صبح امروز دیده شد که اردوی اسرائیل نیروهایش را بار دیگر در امتداد سرحد با غزه جابجا ساخت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شام شنبه در یک بیانیه تلویزیونی گفت
اردوی اسرائیل در حال اجرای عملیات است و این عملیات را تا زمان دوام خواهد داد که ماموریت ما تکمیل گردد. پس از تکمیل عملیات علی تونل ها، اردو طبق نیازمندی های امنیتی و فقط طبق نیازمندی های امنیتی ما برای ادامه اقدامات آمادگی خواهد گرفت تا وقتی که ما به هدفمان که همانا اعاده امنیت شما شهروندان اسرائیل باشد نائل آییم.
نتانیاهو همچنان هشدار داد که اگر حماس به شلیک راکت ها بر اسرائیل ادامه بدهد، بهای گزافی را خواهد پرداخت. از سوی دیگر گروه حماس گفته است که حتی اگر اسرائیل از نبرد دست هم بکشد، تا زمانی که مصر و اسرائیل محاصره غزه را ختم نکرده باشند، اسرائیل را همچنان مورد حمله راکت ها قرار می دهد. در حملات امروز قوای اسرائیل دو عمارت بلند منزل حاوی دفاتر در مرکز شهر غزه را هدف توپخانه قرار داد. پس از آن نیز صدای انفجارها به طور مقطعی شنیده می شد.
شرم بر اسرائیل، بر هر جا شلیک می کند. نمی دانیم چی جریان دارد. این واقعه پس از یک آتش بس فرضی رخ داد. آتش بس کجاست؟ کجاست مصر که ظاهرا آتش بس را وساطت می کرد؟
به گفته اسرائیل در طول روز یکشنبه بیش از 180 حمله بر غزه صورت گرفته است. یک مسئول امور صحی در غزه گفت که در حملات امروز 30 فلسطینی کشته شد. در یک حمله هوایی بر یک خانه رهایشی 3 نفر از یک خانواده کشته شدند. از تاریخ 7 سرطان که تهاجم اسرائیل بر نوار غزه آغاز یافته، تا کنون به گفته یک مسئول صحی حداقل 1721 فلسطینی کشته و بیش از 9100 تن دیگر زخمی شدند که اکثرشان غیر نظامیان بودند. اما از جانب اسرائیل 64 سرباز و 3 غیر نظامی کشته شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و قبل از اینکه برنامه گفت و شنود یا خبری اتری را بشنوید، توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. دولت اسلامی عراق قبل بر این که به نام داعش و یا دولت اسلامی عراق و شام شناخته می شد، شماری از شهرهای شمال عراق را به دست آورده و به گزارش سازمانهای جهانی حقوق بشر، باشندگان آن مناطق به دلیل آزار و اذیت جنگجویان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. حفیظ آزفی در این مورد گزارش دارد.
با گفته یک سازمان حقوق بشر، عراقی های از اقلیت های مذهبی و قومی که در مناطق بسر می برند که از سوی دولت اسلامی عراق و شام کنترل می شود، با آزار و اذیت، اخراج و حتی مرگ از سوی جنگجویان آن گروه روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که به هزاران غیر مسلمان به شمول عیسویان، یزیدی ها و ماندایی ها از ماه جون به این سو در مناطقی که از سوی دولت اسلامی عراق اداره می شود مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. گزارش های از عراق می رساند که غیر نظامیانی که در مناطق کنترل شده زندگی می کنند بدون در نظر داشت عقاید مذهبیشان مجبور به پابندی به تعبیر سخت گیرانه از شریعت می باشند. با به گزارش دیدبان حقوق بشر، در جریان چند هفته گذشته اقلیت هایی که در مناطق به مانند ولایت نینوا زندگی می کنند با حملات مستقیم دولت اسلامی عراق و گروه های مرتبط با آن روبرو شده اند. دیدبان حقوق بشر و ملل متحد می گوید که در شهر موسل که در 400 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد، با صدها خانواده عیسوی بعد از آن مجبور به ترک خانه هایشان شدند که دولت اسلامی عراق با نشر اخطاریه از آنان خواسته است تا به دین اسلام رو بیاورند، یا باید جریمه بپردازند و یا هم شهر را قبل از 19 ماه جولای ترک کنند، در غیر به جزای اعدام روبرو می شوند. در ماه گذشته ریتا ایساک گزارشگر ویژه ملل متحد در امور اقلیت‌ها خبر داد که گروه‌های مذهبی و قومی در نتیجه درگیری‌ها با ویرانگری‌های برگشت ناپذیر مواجه شده اند. الیاس البیر که باشنده بغداد است و خانواده‌اش به یک اقلیت مذهبی مربوط می شود، می گوید که 2 هفته قبل اقارب وی مجبور به ترک موصل شده و در حال حاضر در شهر اربیل کردستان پناه برده اند.
آنان در نیمه شب شهر را ترک کردند. تندروان پول و حتی موتر آنان را گرفتند. آنان مجبور شدند پای پیاده از شهر موصل خارج شوند.
پدر الیاس می گوید که او می داند فرزندش مایل به ترک کشور است، اما او در مورد این که خانواده وی بعد از رفتن آنان چگونه به سر خواهند برد نگران است.
وراسه قبل 6 روز ما صار لها جو همنه مونيكات الجو شافه اخويا برا الساعه 11 بالليل
لابسين. فکر نمی کنم که او در مورد یافتن کار پس از ترک کشور بیندیشد. در این زمان پیدا کردن کار آن هم در خارج از کشور آسان نیست.
دولت اسلامی عراق که بیشتر از مسلمانان سنی تشکیل شده است، خواهان تأسیس یک خلافت اسلامی و یا دولت اسلامی می باشد که از عراق تا شمال سوریه گسترش داشته باشد.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه خبری اتری و گفت و شنود، توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار معطوف می‌دارم. شورای امنیت ملی به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حملات اخیر پاکستان بر ولایت شرقی آن کشور را تجاوز خواند و گفت که مردم و حکومت افغانستان چنین حملات را در آینده بی پاسخ نخواهند گذاشت. مسئولین محلی بغلان گفتند که یک دختر 17 ساله پس از تجاوز جنسی از سوی یک مرد در ولسوالی خوست این ولایت دست به خودکشی زده است. مراسم فاتحه خوانی حشمت خلیل کرزی پسر کاکای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در ولایت کندهار برگزار شد. در این مراسم بر علاوه سایر مقامات و شخصیت های برجسته افغانستان، هر دو کاندید ریاست جمهوری نیز اشتراک ورزیده بودند. مقامات امنیتی در ولایت هرات می گویند که مسئولین کشتارهای اخیر در آن ولایت را شناسایی کردند. جنرال سمیع الله قطره قمندان امنیه هرات گفت که سازمان دهندگان ترورهای اخیر در ایران به سر برده و از جانب حلقات خاص در آن کشور حمایت و تمویل می شوند. در اثر حمله بالای یک مکتب ملل متحد در غزه 10 نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شد. این مکتب به بیجا شدگان غزه سرپناه فراهم کرده است. یک مقام ملل متحد گفت که به نظر می رسد این یک حمله هوایی اسرائیلی بوده باشد. مقامات چینی می گویند که یک زلزله قوی در منطقه کوهستانی دور افتاده در جنوب غرب آن کشور کم از کم 175 نفر را هلاک کرد. این زلزله که مرکز آن ولایت یانان بود، باعث تخریب و فروریزی چندین ساختمان و زخمی شدن کم و بیش 1400 نفر دیگر شده است. تمام صاحب اسلام صدر اعظم لبنان حمله امروزی شورشیان سوری بر یک شهر مرزی را علیه لبنان و مردم آن کشور خوان. آقای سلام میگوید که حکومت لبنان هیچ نوع هرج و مرج را تحمل نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد که وضعیت از کنترل خارج شود. درگیری های شدید میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه امروز در حال ادامه داشت که تحقیق کنندگان برای روز سوم ساحه سقوط طیاره مالیزیایی را در اوکراین بازرسی کردند. مقامات محلی در دنیتسک می گویند که در جریان راکت پراگنی ها میان طرفین 6 نفر کشته شد. مقامات سومالیایی میگویند که انفجار یک بم در مرکز آن کشور 3 زن را کشت و حداقل 7 نفر دیگر را زخمی کرد. مقامات میگویند که قربانیان کارگران تنظیف جاده بودند و در هنگامی که مصروف پاکاری جاده ها بودند، بم جابجا شده در یک انبار زباله در موگادیشو انفجار کرد. هیچ شخص یا گروه مسئولیت این حمله را تا به حال به عهده نگرفته است. و براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در یک اقدام بی سابقه رهبران حدود 50 کشور افریقایی را در یک نشست در واشنگتن گرد هم می آورد. واشنگتن انتظار می برد تا در مورد فرصت های تجارت ایالات متحده و شرکت های آمریکایی در افریقا صحبت کند. پایان خلاصه اخبار.